أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ما در مسئله که ما هم بلند شدیم رسیدیم به مقدمه پنجم. انوام این مقدمه را ببینیم تا منشاءالله را تفصیلش را بیان کنیم. انوام این مقدمه هست تعمیم. بله چهارم تموم شد دیگه. مقدمه پنجم تعمیم محل نزاع. تعمیم محل نزاع توضیح داره. در این مقدمه پنجم کلام در این است که در اجتماع امر و نهی آیا منظور از امر و نهی وجوب نفسی و حرمت نفسی است، یا این که منظور از امر و نهی اهم است از وجوب نفسی و وجوب غیری و وجوب تعیینی و وجوب تخییری و وجوب عینی و وجوب کفایی. الان بعد سر این است که وقتی میگیم اجتماع امر و نهی، اجتماع وجوب و حرمت، آیا منظور نوع خاصی از وجوب و حرمت است یا جمیع الاقسام را شامل میشود؟ چون وجوب انواعی دارد دیگه. گفتیم وجوب یا وجوب نفسیه یا وجوب غیری. این یک. وجوب یا تعیینیه یا تخییریه. اینم دو. وجوب یا عینیه یا کفاییه. هاکذا حرمت هم همین اقسام را دارد. به همین کیفیتی که گفتیم اینجا هم هست. حالا در این اجتماع امر و نهی و وجوب و حرمت آیا محل نزاع یک وجوب خاصی هست یا همه موارد را شامل می شود؟ در ما نحن فی دو قول وجود دارد. یکی قول صاحب الفصول است. صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف قائل شده اند به اختصاص محل نزاع. فرموده است محل نزاع عام نیست. محل نزاع فقط در اون جایی است که وجوب نفسی تعیینی عینی باشد. صاحب فصول فرموده محل نزاع در اجتماع امر و نهی همه اقسام وجوب و همه اقسام حرمت نیست، بلکه محل نزاع خاص است به اونجایی که وجوب ما چی باشد؟ عینی تعیینی نفسی باشد. هم نفسی باشد، یعنی واجب غیری از محل نزاع خارج است. تعیینی باشه، یعنی واجب تخییری از محل نزاع خارج است. عینی باشد، یعنی واجب کفایی از محل نزاع خارج است. پس فقط این قسم داخل در محل نزاع می شود. ما که میگیم آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه، همه اقسام امر را نمیگوییم، همه اقسام نهی را هم نمیگوییم، بلکه فقط قسم خاصی از او را بیان میکنیم. لذا صاحب الفصول قائل شده اند به اختصاص محل نزاع. یعنی در بحث اجتماع امر و نهی همه اقسام وجوب محل نزاع نیست. این قول اول. در برابر این قول، قول صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف است که قائل به تعمیم محل نزاع هستند. صاحب کفایه می فرماید نزاع در اجتماع امر و نهی همه اقسام وجوب را شامل می شود و هاکذا همه اقسام حرمت را هم شامل می شود. فرق نمی کنه این امر و نهی که می خوان با هم جمع بشن هر دو عینی باشد یا این که هر دو تعیینی باشد یا هر دو تخییری باشد، فرق نمی کنه تمام اقسام وجوب محل نزاع است. هاکذا تمام اقسام حرمت هم محل نزاع است، فعلا هازا صاحب کفایه قول ثانی را اختیار فرموده است. خب حالا که اقوال روشن شد بریم سراغ ادله. خب ببینیم صاحب فصول چه حرفی دارد، چه دلیلی برای فرمایش خودش دارد. صاحب الفصول می فرمودن که نزاع در اجتماع امر و نهی فقط مختص است به اونجایی که وجوب ما نفسی باشد، تعیینی باشد و چی باشد؟ عینی باشد. خب ما دلیل علی ذلک؟ دلیل بر این اختصاص چیه؟ فرموده است دلیل ما انصراف است. خوب دقت کنید، فرموده است دلیل ما انصراف است. انصراف چی؟ فرموده است انصراف ماده امر. خوب دقت بفرمایید، دلیل ما انصراف ماده امر است. توضیح مزار، اینا قبلا خدمت عزیزان گفتیم که همیشه صيغه افعل یه هیئتی دارد و یه چی دارد؟ ماده ای دارد. مثلا وقتی که مولا میگوید سله، این سله به دو بخش تجزیه میشود. یکی هیئت سله که از اون تعبیر میکنیم به چی؟ افعل، بهش میگیم صيغه. یکی هم ماده او که همین صلات است، این صلات را بهش میگیم ماده الامر. جناب صاحب الفصول فرموده است ماده امر انصراف دارد. به چه امری؟ به اون وجوبی که هم نفسی باشد، هم تعیینی باشد بفرمایید، و هم چی باشد؟ و هم عینی باشد. فرموده است چون اصولیون گفتن اجتماع امر و نهی، منظورشون از این امر خصوص وجوب نفسی تعیینی عینی می شود. در این عنوان که کلمه امر را آوردن، این از این استفاده می شود. گفتیم به چه دلیل؟ فرموده است به دلیل اینکه همه اوامر مولا، ماده هایی که در اون اوامر به کار رفته، همه انصراف دارد به کجا؟ وجوبه، بگید وجوبه عینی تعیینی نفسی می شود. پس بنابراین ما اگر بخواهیم محل نزاع را تأمین بدیم، خلاف انصراف است. انصراف ماده امر به خصوص این مورد هست که هم نفسی باشد، هم تعیینی باشد و هم چیه؟ عینی باشد. این دلیلی است که در اینجا صاحب فصول اقامه کرده. ولیکن صاحب کفایه در دلیل ایشان مناقشه فرموده است. صاحب کفایه دو تا مناقشه در فرمایش صاحب فصول داره. مناقشه اول این است که می‌فرماید اولا اگر ما بخواهیم بگوییم که وجوب انصراف دارد به خصوص نفسی تعیینی عینی، این انصراف در صیغه باید باشد نه در ماده. چون ما می‌خوایم بگیم وجوب عینی، وجوب مفاد صیغه است نه مفاد ماده. دقت بفرمایید اشکال صاحب کفایه. می فرماید وجوب که میگیم وجوب یا نفسی تعیینی هست و چی هم هست؟ عینی هم هست. این در ماده نباید شما تمسک کنید. اگر می خواهید تمسک کنید به انصراف، باید در صیغه بگید. چرا؟ چون وجوب که مفاد ماده نیست، که وجوب مفاد صیغه میشه. صیغه است که دلالت بر وجوب میکنه، ماده دلالت بر طبیعت میکنه، یا وجود ازش فهمیده نمیشود که. پس اگر میخواهیم بگیم، اگر میخواهیم بگوییم امر انصراف دارد به وجوب نفسی تعیینی عینی، این انصراف را باید از طرف صیغه داخل بشه نه از طرف ماده، که صاحب فصول فرمود ماده منصرف به اینها هست. پس اولا که اصلا مسیر اشتباهی است. این انصرافی که شما گفتید در ماده نباید باشه، این انصراف باید در چی باشه؟ در صیغه باشه. هذا اول. و اما اشکال ثانی می فرماید و اما صرف نظر این اشکال اول می فرماید و حتی اگر انصراف را در صیغه هم بگوییم بازم درستی، انصراف در صیغه هم درستی. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه صیغه فقط دلالت بر اصل طلب می کنه، اما اینکه چه نوع طلبی باشد، این طلب طلب نفسیه یا غیریه، صیغه دیگه بر این دلالتی نمی کنه. صیغه فقط بر اصل طلب دلالت می کنه.
مولا یک طلبی در اینجا دارد، مولا یک وجوبی در ما نهنفی دارد، اما این وجوب به چه کیفیتی هست اصلا و ابدا صیغه انصراف به هیچ کجا نعم، یه نعمی میفرماید. میفرماید بله، ما در بحث اوامر از یه راه دیگری ثابت کردیم که صیغه دلالت میکند بر وجوب نفسی تعیینی عینی، از یه راه، نه از راه انصراف ها، از راه دیگری. از چه راهی ثابت کردیم؟ میفرماید از راه تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت، نه از راه انصراف، از راه اطلاق ثابت کردیم. چجوری ثابت کردیم؟ گفتیم وقتی که مولا در مقام بیان است و قرینه ای را بر خلاف نصب نکرده، مقتضای این طلب این است که نفسی باشد و تعیینی باشد و چی باشد؟ عینی باشد. اگر مولا در مقام بیان باشد، قرینه ای را هم بر خلاف نصب نکرده باشد، متفاهم و عرفی این می شود که عرضم به حضور شما وجود بفرمایید نفسی باشد، تعیینی باشد، چی باشد؟ عرضم به حضور شما اینه، نه این که از طریق انصراف، بلکه از طریق اطلاق و مقدمات حکمت این معنا را ثابت کردیم. پس این استدلالی که صاحب فصول اقامه فرمود برای این که محل نزاع را اختصاص بده، صاحب کفایه می فرماید این استدلال استدلال ناتمامی است. چرا؟ چون اولا انصراف در ماده نیست، باید در هیئت باشه. ثانیا در خود هیئت هم انصرافی وجود، اگر میخواهیم وجوب نفسی تعیینی عینی را ثابت کنیم، بگید با من از طریق چی باشه؟ اطلاق و مقدمات حکمت باشه. خب اینجا یه حرفی به صاحب کفای ممکنه کسی بگویه، بگه خب از طریق اطلاق و مقدمات حکمت بیایم در همین مسئله اجتماع امر و نهی میگیم خب محل نزاع اختصاص داره به وجوب نفسی تعیینی، از همین حالا انصراف را نمیگی. صاحب فصول گفت انصراف شما اشکال کردید، خب میایم از طریق همین اطلاق میگیم. شما گفتید با اطلاق این ثابت میشه دیگه، با اطلاق میتوانیم بگوییم که امر ظهور در چی داره؟ نفسی تعیینی عینی داره. خودتون فرمودید با اطلاق میشه. خب در این مسئله اجتماع امر و نهی از همین طریق اطلاق وارد میشیم، میگیم پس بنابراین نزاع در اجتماع امر و نهی مخصوص به این وجوب است، یعنی وجوبی که نفسی باشد، تعیینی باشد، عینی هم چیه؟ خب از همین طریق بالاخره کلام صاحب اصول بالاخره ثابت میشه، حالا از راه انصراف نه، از راه اطلاق ثابت میشه. اگر کسی چنین چیزی بگوید، صاحب کفایه میفرماید نه خیر، این مطلب ثابت نمی کنه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه تمسک به اطلاق اونجایی است که ما قرینه برخلاف نداشته باشه. اگر یه قرینه ای برخلاف باشه، مقدمات حکمت دیگه تمام نمیشه، چون مقدمات حکمت دیگه مولا در مقام بیان باشه. دوم اینکه قرینه ای برخلافش فرموده است، در ما نهنفی قرینه برخلافش داریم. چه قرینه داریم؟ می فرماید استدلالات اصولیین هست، از این استدلالات عمومیت فهمیده می شن. یه ادله ای را بیان کردن اصولیین، می خوان بگن امر و نهی با هم جمع نمیشه. یه استدلالی را بیان کردن که این استدلال همونطوری که وجوب نفسی را می گیرد، وجوب غیری را هم می گیرد. همونطوری که وجوب تعیینی را می گیرد، وجوب تخییری را هم می گیرد. پس چون استدلالات قوم دلالت می کند که مقام اختصاص به وجوب خاصی ندارد، پس بناءً علی هذا تمسک به اطلاق تمام نیست، چون تمسک به اطلاق اونجاییست که قرینه ای برخلاف وجود، و این قرینه است دیگه. یعنی خود علما اصولیون وارد این مسئله که شدن، بحثی که اصل استدلال که بعدا انشاءالله میرسید، اصل استدلالی که دارن که میگن اجتماع امر و نهی جایز نیست، تمسک به تضاد کردن، تضاد احکام فرمودن، احکام با هم تضاد دارن. خب این تضاد فرقی نمی کنه، چه وجوب نفسی باشه چه وجوب غیری. وجوب غیری هم با حرمت تضاد داره، وجوب نفسی هم تضاد داره. وجوب تعیینی هم تضاد داره، وجوب تخییری هم تضاد داره. بنا ان علی هذا صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید به نظر ما در مسئله اجتماع امر و نهی این نزاع اختصاص به یک نوع خاصی از وجوب و حرمت نداره، تمام اقسام وجوب و حرمت داخل محل نزاع میشوند. بنابراین حالا یه مثالی میزنه صاحب الکفایه، مثالی میزنه که یک طرف در اجتماع امر و نهی یک طرف وجوب تخییریه، یک طرف حرمت تخییریه، میفرماید اینم داخل در محل نزاع میشه. خوب دقت کنید، مثال یه توضیح کوچکی داره، بعضی از محشین یه خطایی کردن، این را برای عزیزان یکم توضیح بدیم، بعد اون حاشیه مراجعه بفرمایید. و این مثال خودش مهم نیست، در مباحث علمی انسان نباید خیلی گیر مثال باشه، ولی بعضی از مثال‌ها یک بحث‌هایی داره که مورد مناقشه ای قرار میگیره. صاحب کفایه اینجا یه مثالی زدن برای این که بفهمانه که در اجتماع امر و نهی فقط وجوب تعیینی و حرمت تعیینی نیست، مثل صلات در دار قصری که اون وجوبش تعیینیه اینم حرمت تعیینی، نه، ممکن است امر ما و وجوب ما تخییری باشه، از اون طرف بفرمایید چیه؟ نهی ما هم و حرمت ما هم چی باشه؟ تخییری باشه. قبل از این که مثال صاحب کفایه را عرض کنم این نکته را دقت بفرمایید، و اون نکته این است که وجوب تخییری با حرمت تخییری فرقی می کنه. این تفاوت خیلی مهمه. مرحوم هاشم حسین اصفهانی معروف به کمپانی در حاشیه‌شون این فرق را بیان فرمودن و بعضی از محشین که متوجه این فرق نبودن به این مثال صاحب کفایه اشکال کردن. وجوب تخییری با حرمت تخییری فرقی داره. با این است که در وجوب تخییری معناش این است که مکلف مخیر است یا این را انجام بدهد یا اون را انجام بدهد، احدهما واجب می شود، مثل همون مثال خصال کفاره اینها که وارد هست. ولیکن در حرمت تخییری معناش چیه؟ وقتی میگیم یکی از این دوتا حرام است، حرمت یعنی چی؟ یعنی جمع بین این دوتا حرام می شود. ولی اگر شما یکیشو بخواید انجام بدید که حرام نیست، توجه فرمودید؟ در حرمت تخییری شما وقتی فعل حرام انجام دادید که هر دوتا را با هم جمع کنید، و الا اگر احدهما را انجام دادید کار حرامی نکرده. دقت کنید، حرمت تخییری با وجوب تخییری فرق میکنه ها. در وجوب تخییری احدهما را اگر انجام دادید واجب را انجام داد، اما اگر حرمت تخییری باشه، مثل این که شارع میگوید جمع بین دوتا خواهر که با هر دوتا بخواید ازدواج کنید حرام است، اینش میگه حرمت تخییری، یعنی یا باید با این ازدواج کنی که اون دیگری حرام میشه، یا اگر با اون خواهر ازدواج کردی این دیگری حرام میشه. حالا اگر کسی با یکی از اینها ازدواج کرده، کار حرامی که انجام نداده، جمع بینهما حرام میشه. حرمت تخییری اینطوری میشه ها. در حرمت تخییری وقتی مکلف فعل حرام را انجام داده که جمع بین طرفین میکنه، یعنی جمعش حرام میشه. توجه فرمودی؟ فلذا اگر احدهما را انجام داد یکی دیگر را انجام نداد، کار حرامی انجام نداد، توجه عمل حرامی انجام نداد، چون در حرمت تخییری وقتی مکلف فعل حرام را انجام میدهد، بگید که چیکار کرده باشه؟ جمع بینهما بکنه، و الا اگر جمع نکنه، یکی را ترک کرده یکی را انجام، فعل حرامی انجام نداد، توجه فرمودی؟ مثل همین مثالی که براتون عرض کردیم، جمع بین الاختین، این الان مصداق حرمت تخییری، یعنی یکی از این دو خواهر بر شما حرام است، حالا یا این خواهر یا اون خواهر، اگر با او ازدواج کردی اون حرام میشه، اگر با اون دیگری ازدواج، وقت من چه فعل حرام را انجام داده ام، اون موقعی که چیکار کنم؟ جمع بین هما انجام بشه، اگر جمع انجام بشه اون وقت کار حرام انجام شده. پس دقت بفرمایید، در باب حرمت تخییری جمع بین طرفین موجب عصیان میشه که طرف کار حرامی را انجام داده، اما در وجوب تخییری احدهما را که انجام میده اونجا تکلیف را امتثال کرده. خب حالا که این مسئله روشن شد، بیایم تو مثال صاحب کفایه. صاحب کفایه داره مثال میزنه اجتماع امر و نهی که دو طرفش تخییری باشه، میفرماید اگر مولا امر کرده باشد به عبد خودش به صلات یا صوم تخییرن، گفت یا نماز بخوان یا روزه بگیر، مخیری یکی از این دوتا را انجام بده. و از اون طرف نهی کرد مولا، نهی کرد از تصرف در یک خانه، گفت در این خانه تصرف نکن، یا این که مجالست با اغیار انجام نده. اون کسانی که اغیار هستن، اجنبی هستن، با اینها مجالست انجام نده. الان ببینید ما یه وجوب تخییری داریم، یه چی داریم؟ حرمت تخییری داریم. دو لنگه یه وجوب ما صلات و صوم میشه، یا این را انجام بده یا این را. از آن طرف مولا آمد و به عبدش گفت که یا در فلان خانه تصرف نکن، یا این که با اون اغیار چیه مجالسه. حالا صاحب کفایه می فرماید، این تو این مثال اجتماع امر و نهی چجوری میشه؟ می فرماید اونجایی که این طرف مثلا این عبد بیاد و در اون خانه کذایی، اینجا دقت کنید همونجا که محشی اشکال کرده، در اون خانه کذایی نماز بخواند و با اغیار مجالست کنه. یعنی هم تو اون خانه تصرف کرده باشه و هم با اغیار هم چیه؟ مجالست، یعنی جمع کرده ها، جمع کرده بین تصرف در اون خانه که مولا گفت تو تصرف نکن و مجالست با اغیار هم کرده. صاحب کفایه اینجا کلمه یه واو را میاره، میگه در اون خانه تصرف کرد و مجالست با اغیار کرد. این محشی محترم که اشتباه فرمودن به صاحب کفایه اشکال کرده، میفرماد چرا شما میگی که در خانه تصرف کرده و مجالست، واو نباید بگی، او باید بگی، باید بگی در خانه تصرف کرد، بگید یا مجالست با اغیار، نه اینکه و مجالست با اغیار، چون حرمت تخییریه دیگه، در تخییر یکی از دو طرف را باید انجام بده. توجه فرمودی، فرمودی حرمت تخییر، واو برای چی آوردی؟ چرا او نیاوردی در اینجا؟ خب اینجا دفاع شده از صاحب کفایه، هر واسه صاحب کفایه اینجا واو باید باشه، چون کلام ما در اونجاییست که چکار کرده باشه؟ اجتماع بین امر رو در حرمت تخییر دوتا را باید بیاره تا نهی ثابت بشه، بلا یکی که نهی نداره. فرض کنید تصرف در اون خانه کرده، کار حرامی نکرده، یا مجالست با اغیار کرده و تصرف در خانه نکرده، عمل حرامی انجام نداد، نهی بهش تعلق نگرفته، چون اجتماع امر و نهی اونجاییست که عمل حرامی میخواد انجام بده. در حرمت تخییری اینطور نیست که احد الطرفین حرام بشه، در حرمت تخییری کل از طرفین را باید اتیان کنه تا حرام بشه، مثل جمع بین الاخته، اگر کسی با یه خواهر ازدواج کنه که عمل حرامی انجام، نهی به اون تعلق نگرفته، دوتا را که با هم ازدواج کنه اون موقع نهی تعلق میگیره. اینجا از سر این که صاحب کفایه در اینجا وا فرموده و اون نفرموده و این محشی محترم رضوان الله تعالی از این نکته غافل شده. من و آشبال دوسته توجه به این نکته داشتم، اصلا یه مقدمه ای را توضیح دادن، این مطالب که از کردیم از ایشان هست، ایشان یه مقدمه ای توضیح دادن که بابا بین وجوب تخییری و حرمت تخییری فرق هست، گمان نکنید اونجا با او هست، اینجا هم با او، در وجوب تخییری با او میگیم ولیکن در حرمت تخییری با واق باید، یعنی حرمت با واق میشه وقتی که بین هر دو تا جمع کرد تازه عمل حرامی انجام داده، احد هما را انجام بده عمل حرامی انجام نداده است. فعلا هذا حق را صاحب کفایه است، همین واقعی که اینجا فرموده درسته. می فرماید در این مثال کذایی که براتون گفتیم، اجتماع امر و نهی اونجایی می شود که این عبد در اون خانه نماز بخواند و مجالست با اغیار کند. خب اینجا الان میشه اجتماع امر و نهی، منتها چه امر و نهی؟ بفرمایید چه امر و نهی؟ تعییری یا تخییری؟ صاحب کفایه می فرماید اینم داخل در محل نظام، آیا مولا می تواند چنین امری بکنه؟ آیا اجتماع ضده می شه یا نمی شه؟ اینم داخل در محل نظام میشه. توجه فرمودید بناءً علی هذا فرمایش صاحب فصول در ما نحن فی قابل قبول نیست، که این عالم جلیل القدر و بزرگوار فرمود اجتماع امر و نهی فقط اختصاص به یک نوع از وجوب دارد، همه انواع وجوب را شامل نمی شود. و قد ظهر مما ذکرنا ان قوله مما لا يمكن المساعده عليه و قابل للمناقشه، این بیانی که در مقدمه پنجم بیان فرمود. پس خلاصه مقدمه پنجم همون عنوانش را که گفتیم، عنوان مقدمه پنجم چی بود؟ تعمیم و محل نزاع، محل نزاع عمومیت دارد، تمام اقسام وجوب را شامل می شود. همه وجوب ها چه نفسی باشد، چه غیری باشد، چه تعیینی باشد، چه تخییری باشد، چه کفایی باشد، چه عینی، همه اینها حرمت هم همینطور از اون طرف، همه اینها داخل در محل نزاع هم، چون استدلالی که بزرگان کرده هم، نقض و ابرام هایی که کرده هم، همه انواع وجوب و حرمت را شامل می شود. خب این مقدمه پنجم را بخوانیم تا انشاءالله بریم سراغ مقدمه ششم. بفرمایید. بله حالا باید یه فکری بکنه الان که حضور بذاره نه حالا اینو باید روش یه فکری بکنیم در بحث امر المعروف و نهی از منکر ها که بعضی از مثالهاش میشه این بذاره که حالا باید تعملی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجود در مقدمه چهارم ثابت کردید در مقدمه پنجم حالا در اشکال آقا ثابت کفایی بحث ابلاغ مطرح کردن من در جواب فرمودم که تمسک علما در استدلالاتشون عام هست اما میگن که چرا مرحومان از این طریق وارد شدن چون میادن گفتن که ولو تیغه ابلاغ دارد از ابلاغش استفاده میکنیم در ظهور داشتن در واجب نفسی و عینی و تحریمی ولی که ما در شرط مقدس داریم که غیر از اینها هم هست این واجب غیری هم ما داریم میامدن گفتم خب این که در شرط واقع شده رو ما سیمه بحث کنیم چه کار داریم بالا علما استدلالاتشون چی بوده آیا استدلالاتشون مثلا عام رو میتونه استدلالاتشون عام ده ماهیم از این طریق بحث کنیم ولی من خواهم میگم که سر بده دلیل جواب آقای ارسال کفایه و انتهای دلیل اینها با همدیگه همخوانی نداره ولی طریقه ای که مایتون وارد میشد دارم باز به طریقه دیگه
ببینید یک وقت ما میخواهیم مسئله را مطرح کنیم یک وقت میخواهیم بگیم نظامی که دیگران کرده هم چه بوده ما الان بحثمون نیست که ما الان مسئله را میخواهیم چیکار کنیم ما الان میخواهیم بگیم یه نظامی بین اصولیون بوده این نظام حلش کجا ما که نمیخواهیم مسئله را من جدیدن خودمون طرح کنیم اگر دست خود ما باشه فرمایش شما آقا ما انواع وجود داریم همه را میخواهیم بررسی کنیم الان کلام در این است که صاحب اصول مدعی ان که قدما ما که این بحث را مطرح کردن اختصاص به اینجا داشته بله دیگه خب دیگه تمام ظهور را گفتیم دیگه
درسته. اگر از طریق ظهور داریم جواب بدیم جواب کاملش این منوان میشه که ظهور دیگه ولو از اطلاق استفاده میشه در واجب نفسی فعیلی و عینی ولی که باز هم استعمال نمیشه
میدانم الان وقتی که شما میخواهید به اطلاق تمسک کنید نباید قرینه برخلاف نداشته باشید و الان قرینه برخلاف داره الان اطلاق صیغه بله نفسی تعیینی عینی است این اطلاق وقتی میشه بهش تمسک کرد ما قدما مطلق گفتن اطلاق هم یه همچین ظهوری داره میگیم خب خودشون در ضمن استدلالات قرینه گذاشتن که از اون قرینه فهمیده میشه که این اطلاق که نفسی عینی تعیینی مثلا این مرادشون نبوده محل نزاع رو میخوایم درست کنیم ببینید ما نمیخوایم خودمون مسئله را طرح کنیم ها دست ما نیست ما میخوایم ببینیم ما واقع چی بوده آیا ما واقع به نحو خاص بوده یا ما واقع به نحو عام بوده دیگران چه کردن نزاعی چه کردن بله صاحب قصور میخوان بگن قدما چون بحث را آوردن روی امر و نه و امر و نهی هم اینه پس منظورشون حتما اینه ایشون میخواد یعنی تشخیص منظور قدما را بده از این طریق میگه این قدما آمدن نزاع را بردن روی عنوان امر و نه این عنوان امر و نه یه چنین انصرافی داره پس حتما منظور اونها اینه صاحب کفایه میفهمد این انصراف که نیست از طریق اطلاق باید صاحب اطلاق هم چون قدینه برخلافشه پس منظورشون این نیست یعنی همه کلام در تشخیص منظور اون آقایونه که نزاع را چجوری مطرح کردن بله اگه دست خود ما باشه ممکنه ما اصلا مسئله رو عوض کنیم یعنی ما اصلا مسئله عوض بشه ولی فعلا میخوایم در همون چیزی که قوم بحث کردن ببینیم چجوری بحث کردن بسم الله الرحمن الرحیم الخامس لا یخطا ان ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع ملاک نزاع ملاک نزاع چی بود؟ همون تضادی که گفتیم این ملاک نزاع در جواز اجتماع امتناع یعم این قول صاحب کفایه است یعم و یعنی یشمل جمیع اقسام الایجاب و تحریم، شامل می شود تمام اقسام ایجاب و تحریم را. کما هوه، هوه یعنی این شمول و این عمومیت، قضیت و اطلاق لفظ الامر و نه، مقتضای اطلاق لفظ امر و نه که در عنوان آمده یعنی همه امرها و همه نهیها. این کلام صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. و دعوا، این کلام صاحب فصوله. صاحب فصول می فرماید در مسئله اجتماع امر و نهی همه اقسام وجوب و حرمت محل نزاع نیست، فقط وجوب نفسی تعیینی عینی محل نزاع میشه. و دعوا الانصراف، اگر کسی ادعا کند مثل صاحب فصول که انصراف دارد الان نفسیین، یعنی وجوب و حرمتی که هر دو نفسی هستند، از تعیینیین که هر دو چی هستند؟ تعیینی هستند. این تصنیه به همون وجوب و حرمت میخوره، امر و نهی میخوره. ال عینیین، اینجا دقت کنید کلمه بعدی چیه؟ انصراف چی؟ فی مادته ما، به این کلمه ماده دقت کنید، یه اشکال به همینجا میخوره. انصراف دارد به نفسی تعیینی، منشأ انصراف چیه؟ صیغه امر یا ماده امر؟ ماده حرف صاحب فصول ها، ماده امر. این دعوا غیر خالیت عن الاعتصاب، این دعوا خالی از دشواری، اعتصاب به معنای دشواری و منحرف شدن از جاده مستقیم. کسی که منحرف میشه این را میگوین که دوچار چی شده است؟ اعتصاب، یعنی انحراف. غیر خالیت عن الاعتصاب، چرا غیر خالیت عن الاعتصاب؟ گفتیم دلیلش را، چون که فهمیدن این که وجوب وجوب نفسیه یا تعیینیه یا عینیه اصلا ربطی به ماده نداره، ربط به صیغه داره، چون وجوب مفاد صیغه است نه مفاد ماده. ماده فقط دلالت بر طبیعت میکنه و وجوب نمیفهمه. شما میخواید بگید وجوب نفسی، وجوب تعیینی، این را از صیغه باید بهش استدلال بشه، نه اینکه از ماده. ماده اصلا ربطی به وجوب ندارد. و ان سلم فی صیغتیهما، اگر بپذیریم اون انصراف را، و ان سلم ضمیر سلم میخوره به انصراف، اگر انصراف در صیغه را بپذیریم اصلا ربطی به ماده، علاوه بر این که این اشکال دوم، ما انه یعنی این انصراف، فیها یعنی در صیغه ممنوع، حتی در صیغه هم تازه انصرافی نیست، ماده که هیچی اصلا ربطی به این بحث نداره، باید بیاید روی صیغه، تازه صیغه هم میفرماید انصراف درش ممنوع است. چون در بحث عوامر گفتیم صیغه امر فقط دلالت بر اصل طلب میکنه، اما اینکه این طلب چه نوعی هست، نفسیه یا غیریه، تعیینیه یا تخلیه، صیغه بر این دلالتی نداره. نعم، همون حرفی که قبلا زدیم، نعم لا یبعد و دعو الظهور و الانسباق من الاطلاق به مقدمات الحکمت، بله بعید نیست ادعای ظهور و انسباق. ظهور چی؟ ظهور صیغه در وجوب نفسی تعیینی عینی، همون بحثی که در عوامر گفتیم، این ظهور را میپذیریم از چه طریق؟ نه از طریق انصراف ها، بلکه از طریق چی؟ من الاطلاق به مقدمات الحکمه. اینطور میگیم، میگیم اگر مولا در مقام بیان باشد قرینه ای را برخلاف نست قصد نکند، در اینجا چی میشود؟ از صیغه چی فهمیده میشه؟ وجوبه، بگید با من، نفسیه تعیینیه عینی فهمیده میشود. نعم لا یبعد و دعو الظهور و الانسباق من الاطلاق به مقدمات الحکمه، منتها اون مقدمات حکمتی که الغیر الجاریت فی المقام، در بحث اجتماع امر و نهی این مقدمات جاری نمیشود. که شما بیاید بگید خب آقا امر که در عنوان نزاع گفته شده منظور همون چیه؟ نفسیه تعیینیه عینی میشه. چرا؟ چون خودتون گفتید با مقدمات حکمت و با اطلاق این چی میشه؟ ثابت میشه. صاحب کفایه میگه در این مسئله اطلاق قابل اجرا نیست. چرا؟ چون قرینه برخلافش داریم. الغیر الجاریت فی المقام، چرا؟ لما عرفته، چون قرینه ای برخلاف اطلاق داریم. لما عرفته من عموم الملاک، که ملاک نزاع شامل می شود لجمیع الاقسام، و کدا ما وقع فی البین من النقد و الابرام، نقد و ابرام هایی که از دو طرف شده، بله بله، همون استدلال هایی که کردن دیگه، استدلال هایی که علما کردن به بحث تضاد، این بحث تضاد بین احکام اختصاصی به وجوب نفسی تعیینی عینی نداره. همه اقسام وجوب با همه اقسام حرمت بگید چی دارن؟ تضاد دارن دیگه، تمام اینها با هم تضاد دارن. پس اختصاصی اون ملاک نزاع ما همین تضاده، و این تضاد اختصاص به نوع خاصی از وجوب و نوع خاصی از حرمت، تمام اقسام الوجوب با تمام اقسام حرمت چی پیدا میکنه؟ تضاد پیدا میکنه. همانطوری که وجوب عینی با حرمت عینی تضاد دارد، بفرمایید وجوب تعیینی هم با حرمت تعیینی، وجوب تخییری هم با حرمت تخییری با هم تضاد پیدا کنند. و کنا ما وقع فی البین من النقد و الابرام، نقد و ابرام هایی که شده دلیل بر این است که عنوان وجوب مختص به قسم خاصی نمی شود، بلکه همه اقسام را شامل می شود. مثلا حالا این مثال هم بحث مهم توی این مثاله، دقت کنید اینجا، مثلا اذا امر بالصلات او صوم تخییرا، زمانی که امر کند مولا به صلات یا صوم تخییرا بینهما، یعنی بین صلات و صوم، الان یه طرف شد چی؟ وجوب تخییری. و کذالک نها عن التصرف فی الدار، نهی کرده است از تصرف در دار و المجالست مع الاغیار، یا این که چیه؟ مجالست کردن با چی؟ اغیار. الان این طرف هم میشه چی؟ این طرف الان شد چی؟ بگید با من. حرمت تخییری. اون بر شد وجوب تخییری، این بر شد چی؟ حرمت تخییری. حالا صاحب کفایه میفرد اینجا هم اجتماع امر و نهی فرض داره، میتوانیم فرض کنیم در همین مثال که یه طرفش وجوب تخییریه، یه طرفش هم چیه؟ حرمت تخییری. این هم میشود اجتماع امر و نهی. همون نزاعی که در وجوب حرمت تعیینی بود، همون نزاع اینجا هم جاری میشود. چجوری جمع کنیم؟ حالا دقت کنید. فصلا، پس نماز به خانه اون مکلف، فیها یعنی در اون خانه، ضمیر فیها میخوره به اون دار، چون نهی کرده بود از تصرف در دار. فصلا فیها مع مجالستهم، ببینید جمع کرده بین دوتا حرمت تخییری رو، چون حرمت تخییری چی بود؟ یا در خانه تصرف نکن یا با اغیار مجالست. حالا که میخواد حرمت را برسانه، میفرماید هم در خانه تصرف کنه و همین هم که چی؟ مجالست هم بکنه، این دو تا رو باید با هم جمع کنه تا عمل حرام صرف بکنه. حرمت تخییری برمیگردد به جمع بین طرفه، نه اینکه یک طرف را انجام بده، یه طرف را انجام بده کار حرامی نکرده. در حرمت تخییری عمل حرام اون موقعی ثابت میشود که جمع بین طرفین بکنه. لذا صاحبی که فاهم فرموده ما مجالسته، توجه فرمودید که اون بعض المحشین فهمدن اینجا چرا شما میگید مع مجالسته، نه باید بگید در نماز خان در اون خانه، او جالسهم یا با اینها مجالست کرد، توجه فرمودی. گمان کردن اون بعض المحشین که حرمت تخییری مثل وجوب تخییری یه طرفش را که انجام بده صدق میکنن، اینطور نیست. طبق اون توضیحاتی که عرض کردیم، در حرمت تخییری که ما عمل حرام را انجام میدهیم اون موقعی که جمع بین دوتا کرده باشید، مثل تزویج الاختین، دوتا خواهر، حرام است که یکی از این دو خواهر را شما ازدواجشون اگر با دیگری ازدواج کردید، پس عمل حرام را کی انجام میدهد؟ موقعی که جمع بینهما کرده. لذا میفرماید فصلا فیها، نماز بخواند در اون خانه مع مجالستهم، علاوه بر این که با اون اغیار هم چیکار کرده باشه؟ اینجا الان میشه اجتماع امر و نهی. از طرفی امر را انجام داده که همون صلاته، از طرفی کار حرام را انجام داده که چیکار کرده؟ جمع بینهم، یعنی هم تصرف کرده و هم مجالست مع الاغیار را انجام داده. خب اگر اینطور باشه، اذا امر بالصلات، اون اذای شرطی ها، امر شرطش بود، این الان جزا میشه، کان حال الصلات فیها، می بوده باشد حال نماز، فیها یعنی در اون دار، حالها حال همون نماز، کما اذا امر بها، کما این که امر کند به اون صلات تعیینا، و نها عن التصرف فیها یعنی در اون دار، کذالک یعنی تعیینن فی جریان النزاع فی الجواز و الامتناع، هیچ فرقی نمی کنن. چطور اگر نهی، چطور اگر امر به صلات تعیینی بود و نهی از قصد هم چی بود؟ تعیینی بود. یه مثال معروف که همش این مثال رو می زدیم که دو طرف تعیینی بود، این مثالی که الان براتون زدیم بگید دو طرف چی بود؟ تخییری بود. ساحر کفایه می فرماد این نمازی که توی واجب و حرام تخییریه این همان نمازی میماند که در واجب و حرام چی بود؟ تعیینی بود بلا فرقه. یعنی نزاع اینجا هم میاد، بالاخره این صلات الان با این کیفیت صحیح است یا صحیح نیست، امر دارد یا ندارد، نهی دارد. دو دسته هستن علما، بعضی ها میگن اجتماع امر را اشکالی نداره پس این نماز صحیح است، بعضی ها میگن چیه ممتنع است، مشکل نمیشه اجتماع امر را، یا جانب امر را مقدم میکنن میگن خب این نماز صحیحه، بفرمایید، یا جانب نهی مقدم میشه میگیم این نماز چیه باطل. الکلام الکلام هیچ فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی نیست، صرف این که یک طرف تعیینی باشه طرف دیگر تعیینی، یا این طرف تخییری اون طرف تخییری، نزاع را تغییری نمیدهد. لذا می فرماید فی جریان نزاع، حال این نماز تخییری با اون نماز تعیینی در جریان نزاع یکیست. فی الجواز و الامتناع و مجیع ادلت طرفین، استدلال های دو طرف، و ما وقع من النقض و الابرام فی البین، نقض ها و اشکال هایی که شده هیچ تفاوتی نیست. فتفتن، پس انشاءالله با فتانت، فتانت به معنای زیرکی، با زیرکی این مسئله را دریاب و بدانیم که نظریه صاحب فصول در ما نحن فی قابل قبول. والحمدلله.